میشیم، یک یارزاق رو بفرستید. الهی که روزی هممون رو خداوند و متعال با وسیع ترین نگاه لطف و مهربانی خودش مقدر بکنه و هیچ کس نباشه که لنگ به دست آوردن رزق و روزی باشه. از رازق واقعی رزق و روزیمون رو طلب میکنیم، یا رزاق. همراهمون باشید با شب آفتابی.
إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزيني وموئلي إليك لدى الإعسال واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع تراحاني وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
صفی، صفی، آقای یا خانم صفی به همراه همسرشون حاج عباس‌آقا، خانم صفی بودن، به همراه همسرشون حاج عباس‌آقا از یکی از شهرهایی که اسمش خیلی سخته خوندنش، یا رزاق رو برای ما فرستادن. آقا مهدی سرباز از تهران یا رزاق رو برای ما فرستادن. مهرشاد الماسی از اهواز یا رزاق رو فرستادن. نامدار غنبری از شهرستان دارا به استان فارس برای ما یا رزاق رو فرستادن. آقای خانم ملکی از تبریز، محمد شاکری کشاورز برای ما فرستادن از اندیمشک خرم‌آباد. ایوبی از گرگان یا رزاق رو فرستادن برای ما. حسن مغنی باشی از شهر جدید گلبهار برای ما فرستادن. طیبه نیایش از تهران یا رزاق رو فرستادن. مهدی رضایی از قم یا رزاق رو فرستادن. جلیل دلفی از شوش و دانیال برای ما یا رزاق رو فرستادن. علی سلطانی از قزوین روستای زویار. محمد رضا اعظمی از گرگان. نور محمد سارلی از گنبد کابوس. مرتضی از شهر کرد. 0913-77-03 سرکار خانم آزیتا الهی. ویدا بحری از گرگان برای ما یا رزاق رو فرستادن. و محمد عبادی از تبریز. طیبه نیایش از تهران که یک بار خوندم، دو بار قسمت شده اسمشون بخون. به 30,036,37 پیامک بفرستیم و یا زنگ بزنیم 22,65,25,25.
فعفوك عن ذنبي أجل.
چه برنامه خوبی شد شب آفتابی امشب که ما خیلی از سوالای شما رو جواب دادیم و پاسخ دادیم. البته نه من، آقای دکتر عظیمی زحمت رو کشیدن و پاسخگو بودن. خیلی اتفاق خوب بود، حالمون خوب شد. تا یک بامداد با شما این با شب آفتابی. لطفاً اگر سوالی در حوزه بازاریابی و کسب و کار دارید از طریق 30,000 36,37 که سامانه پیام کوتاه ماست برای ما بفرستید، یا به ما زنگ بزنید با شماره تلفن 22 65 25 25. شب آفتابی، رادیو اقتصاد.
عرضم به حضورتون، میخواستم از مهمان برنامه سوال کنید که خرید دفتر تولید لیوان کاغذی بخواییم سرمایه گذاری بکنیم، به نظرتون چطوری؟ سودش خوبه یا نه؟ من شیرازی هستم، از برامی زنگ میزنم. تشکر میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت موجود توانگر و کارشناس محترم. دانشجوی لیسانس مدیریت هستم، 25 ساله. پیجی رو اندازی کردم در رابطه با مد و فشن، تولید و محتوا میکنم و سوالم اینه که به جز بحث تبلیغات چطور میتونم فالوورهای بیشتری داشته باشم؟ و سوال دومم اینه که چطور میتونم بنر تبلیغاتی مناسبی درست کنم که نظر مخاطب رو جلب کنم؟
آقای دکتر عظیمی، به نظر میرسه که ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغات برای خیلی ها روشن و محرز شده. از زبان شما پاسخ این دو بزرگوار رو بشنویم.
بله، توی سالهای گذشته فضای مجازی رشد خوبی کرده و بعد خوشحال باشیم چون اشتغال خوبی هم ایجاد کرده. من اول پاسخ دوست اولمون رو عرض کنم که در مورد لیوان کاغذی پرسیده بودن در شهر ورامین، آقای شیرازی فکر میکنم.
بله.
عرضم به حضورتون که لیوان کاغذی در یه دوره سود خوبی داشت و خیلی ها وارد این حوزه شدن. امروز تعداد تولید کنندگان این محصول یه مقداری زیاد شده و به همین دلیل حاشیه سود بسیار پایینه. اگر به عنوان یک کسب و کار کوچک که مثلا یه دستگاه بگیرم، بعد یه تعداد کاغذ آماده بگیرم، اینا رو خم کنم و بچسبونم بشه لیوان کاغذی، خیلی خوشبین نیستم. در حالی که شاید 10 سال پیش دقیقا خودم این پیشنهاد رو میدادم برای کسب و کارهای کوچیک. امروز در صورتی که بزرگ بخوای کار کنی، حجم تولیدت زیاد باشه، قیمت تمام شده به دلیل مقیاس بیاد پایین، کار خوبیه. چون خیلی‌ها دارن پلاستیکی‌ها رو جایگزین کاغذی می‌کنن با وجود قیمت بالاتر به خاطر مسائل سلامتی و زیست‌محیطی. ولی اگه بخوای در ابعاد کوچیک بهش فکر کنی، با وجود اینکه نزدیک تهران هستی، در ورامین هستی و بازار مصرف در تهرانه، من خیلی خوشبین نیستم. در مورد دوست دوممون که در فضای مجازی صفحه‌ای رو راه اندازی کردن، دو تا سوال مهم پرسیدن. یکی اینکه چگونه اونو توسعه بدم، رونق بدم، تعدادشو بیشتر بکنم، تعداد افرادی که منو می‌بینن، که گفتن غیر از تبلیغات چه کار میشه کرد. راه حل کلیدی که ما اینجا میگیم تعامله، یعنی بایستی کاری بکنی که مخاطب با شما بیشتر تعامل بکنه، ارتباط برقرار کنه، باهات حرف بزنه، ازت سوال بپرسه. و چگونه؟ سوال دومی بود که چگونه من بنری ایجاد کنم که دیده بشه. این سوال در همه مارکتینگ وجود داره، در همه بازاریابی وجود داره. من چجوری فلان کار انجام بدم که بیشتر دیده بشم؟
یعنی تو حوزه‌های مختلف، خیلی
در همه حوزه‌ها. بله، فقط اینجا هم نیست، همه جا مطرحه. ما دوست داریم بهتر دیده بشیم، بیشتر دیده بشیم. باید یک عنصری داشته باشیم که اون عنصر چشمگیر باشه. حالا اینکه عنصر چشمگیر ما چیه، باید طراحی کنیم. شاید رنگ بنرت خوبه، شاید یک حرکت خوب داره، موشن خوبی داره، شاید یک مفهوم خوبی رو بیان میکنه. مثلا من خود ماهیتاً نوع کارم اینه که من محتوا ارائه میکنم از جنس دانش، از جنس علم بازاریابی. من خیلی نه رنگ زیبایی داره محتواهام، نه خیلی شاید حرکت داشته باشه، ولی حرفی که میزنه برای مخاطب جذابه. ببین یکی از این المان‌ها رو باید تو اون بنری که میسازه این دوست خوبمون رعایت کنه. وقتی که چشمگیر شد، یعنی چشم دیدش، حالا باید کنجکاوی رو در واقع انگیخته کنه که من یه کنجکاوی داشته باشم ادامهش هم ببینم. فقط این نیست که رنگ قرمزی بذاری من ببینمش، حالا باید کنجکاوی منو جلب کنی و در نهایت منو دعوت کنی به انجام کاری. اون کاره همون تعامله. پس منو جلب کن، چشمم بگیره. دوم این که من تعامل بکنم باهات، اصلاح میکنم. دوم این که من کنجکاو بشم. سومی که من تعامل بکنم، ازت سوال بپرسم، ازت اطلاعات بخوام و با تو ارتباط رو در رو برقرار کنم. حالا بهت اعتماد میکنم، حالا فضا مهیاه که تو به من خدمتی رو ارائه کنی.
0917 4 رقم آخر 84 74. گفتن من فریدونی هستم، بافنده فرش دست باف و مسلط به زبان انگلیسی. میخوام بدونم محصولاتمو چطور به کشورهای متقاضی بفروشم و از چه طریق برای حجم کم باید ارسال بکنم و اقدام بکنم.
بله، اصلا روشی که من به شنونده قبلی اونم عرض کردم برای حجم کم بود، یعنی صادرات به صورت کانتینری یا صادرات به صورت اینکه 10 تا تخت فرش بفروشیم و اینها نبود، به صورت همین تک به تک به مشتریانی که مصرف کننده نهایی اشاره کردم. وبسایت هایی هستن در فضای وب در زبان های غیر فارسی که اونها اجازه میدن شما یک فروشگاه را بندازی، یعنی میری اونجا ثبت نام میکنی، یه فروشگاه را میندازی به اسم مثلا فریدونی کارپت، بعد عکاسی میکنی از محصولاتت. عکس بسیار نکته مهمیه برای فروش محصول شما در فضای وب. یک عکاسی حرفه‌ای میدونم هزینه داره، ولی هزینه کنی در میاد. هزینه میکنیم، یک عکاسی خوب میذاریم رو اون فروشگاهی که در فلان وبسایت خارجی ساختیم، توضیحات خوب به زبان انگلیسی، قیمتی که نسبت به بازار ایران گرانتره، یعنی وقتی دلارشو تبدیل به ریال میکنی از بازار ایران گرانتره، چون ماهیت صادراتی نه قرار شما سود کنی، ولی نسبت به بازار کشور مقصد ارزانتره، چون شما دیگه دلال نیستی، خود تولید کننده ای. حالا مشتری میاد سراغ شما، به انگلیسی با شما مذاکره میکنه، مکاتبه میکنه، مشتری رو میگیری، کالا رو از طریق پست جمهوری اسلامی ایران، به شرط اینکه ابعادش خیلی بزرگ نباشه، عرض کردم شنونده قبلی فرش 3x4 نه، ولی مثلا یک قالی کوچک، قالیچه کوچک رو میتونی از طریق پست جمهوری اسلامی ایران یا کارگوی پروازهای خارجی ما ارسال کنین برای کشور مقصد.
0936 4 رقم آخر 9110 گفتن یه آقای 32 ساله و دیپلم، در چه زمینه دوره آموزشی رو طی کنم که یک کار مستقل زود بازده بتونم داشته باشم؟
بله، ببینید خیلی بستگی داره که چه مهارت‌هایی دارین. میتونم فضای مجازی رو پیشنهاد بدم، میتونم مهارت‌هایی مثل جوشکاری، مثل گچبری، چیزهای نظیر اینو پیشنهاد بدم، خصوصا جوشکاری شاید جذاب‌تر باشه. بسته به اینه که چه مهارت‌هایی و چه علایقی داری. شاید اگه من به شما بگم فضای مجازی، شما اصلا سختت باشه روزی 10 ساعت بخوای پشت مانیتور باشی، ولی برای مثلا یکی مثل من اصلا این یک اتفاق بسیار خوشاینده، من لذت میبرم اگه روزی 10 ساعت پای کامپیوترم باشم. اینا ویژگی‌های شخصی ما، بسته به اون ویژگی‌های شخصیت، یا در واقع مهارت‌های فنی نظیر جوشکاری، یا مهارت‌های نظیر به کار با کامپیوتر، فتوشاپ و اینها. این دو گروه رو بهش فکر کنم.
0912 4 رقم آخر 7202 گفتن دیجیتال مارکتینگ یعنی چی و کجا باید این دوره ها رو بگذرونیم؟
مارکتینگ یعنی بازاریابی و دیجیتال هم منظور استفاده از ابزارهای دیجیتال نظیر فضای مجازی و فضای آنلاین برای اهداف بازاریابی. پس ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما می‌خوایم کمک کنیم به کسی که مثلا تولید کننده فرشه، تولید کننده گل مصنوعیه، تولید کننده مثلا نهال کشاورزیه، کمک کنیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو، ایمیل ها و سایت های پرترافیک محصولشو به آدمای بیشتری معرفی کنه و بیشتر بتونه اونو بفروشه. این در واقع اون موضوعیه که دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال دنبال میکنه. کجا اونو یاد بگیرین؟ یه جستجوی اگه بکنید، کلاس های متعددی هست که همین مهارت رو آموزش میده، احتمالاً در شهرهای مختلف هست، در تهران که من اطلاع دارم بسیار زیاد هست و میتونیم به عنوان آموزش در خدمتتون باشیم. خصوصا اگر جوان هست شخصی که این سوالو پرسیده، مهارت بسیار جذاب و پولسازی خواهد بود.
خب یه شنونده دیگه تماس گرفته و یه سوال راجع به حوزه دیجیتال مارکتینگ پرسیدن، بریم اونم بشنویم، پاسخشو دریافت کنیم، بعد بریم سراغ سوالای دیگه.
بله،
سلام، شب بخیر. زمرد خسته نباشید خدمت مجری برنامه و آقای دکتر. با توجه به اینکه نیازهای مردم آروم آروم عوض میشه و عملا خواسته ها داره تبدیل به نیاز میشه و اینکه بحث دیجیتال مارکتینگ الان داره رواج پیدا میکنه، متأسفانه یکی از دغدغه ها بحث اعتماد به کسانی یا شرکت هایی هست که توی این حوزه فعالیت میکنن و متأسفانه بعد از یه مدت به این نشی میرسه که شاید اعتماد بیجایی کرده. توی این حوزه، یعنی اینکه اگر کسی بخواد کسب و کارش رو به این سمت و سو پیش ببره، برای پیدا کردن یک مجموعی که بتونه در زمانی کمتر به نتیجه بهتر برسه چه پیشنهاد میکنید؟ آیا اینکه مثلا سرچ بکنم اینترنت و بابت شرکت هایی که در زمینه طراحی فعالیت میکنم کار خوبی میتونه باشه؟ متشکرم.
بله، مسئله اصلی اعتماد در فضای مجازی، یعنی این نکته بود که دغدغه این دوست خوب ما بود. این مسئله در همه دنیا به وجود اومده و حل شده و فکر میکنم در کشور ما هم تا حد زیادی مسئله مرتفع شده و داره شرایط بهتر میشه. یک سری در واقع زیرساخت‌های حقوقی داره که خب در کشور ما پیش رفته، نماد اعتمادی وجود داره و پلیس فتوا پیگیری میکنه اگر اتفاقی رخ بده، که خب اینها اتفاقات خوشایندی، زیرساختایی که به وجود اومده و کمک میکنه به مصرف کننده. اما جدای اون، ما یه سری تکنیک داریم که از این تکنیک ها در وبسایتمون یا در فضای شبکه اجتماعیمون استفاده میکنیم تا این مسئله رو بتونیم کمرنگش بکنیم. یکی از اونها که ما خیلی بهش تاکید داریم، میگیم دوست داره مصرف کننده بدون از کی میخره، میگیم از چهره آدم ها استفاده کن. یعنی اگر عظیمی در این وبسایت داره میفروشه، زیر مطالب عکسش باشه که مثلا این مطلب با عظیمی نوشته و عظیمی این آدمه با این چهره است. اینجا باعث میشه اون ارتباط رو در رو اعتماد بیشتری ایجاد کنه.
یعنی اون ارتباط بصری که ولو با عکس فروشنده برقرار میشه، این اعتماد رو افزایش میده.
این آمار نشون داده اعتماد رو میبره بالا. برخلاف این که مثلا ما هی اسم شرکت رو بگیم و معلوم نباشه کی پشت سیستمه، این اعتماد رو میاره پایین. میگه اسم تو بگو، مثلا ما ابزار دوم، تکنیک دومی که استفاده میکنیم گفتگوی آنلاین روی وبسایت. روی وبسایتمون یک افزونه میذاریم، با کلیک روی اون افزونه میتونه صحبت کنه با اپراتور. اپراتور مینویسه میگه سلام، من حسین هستم، اگر مشکلی داری کمکت میکنم. یعنی ببینه داره با حسین حرف میزنه، حسین پشتیبان این وبسایته. این میشه تکنیک دوم. تکنیک سوم، خط تلفن ثابت. به شدت تصور مخاطب رو از این که داره از یه موجودی رو هوا خرید میکنه و معلوم نیست کجاست دور میکنه و میگه من یک آفیس دارم، من وجود دارم، من پشتیبان تو هم، همیشه در دسترسم. یک تلفن ثابت به عنوان ابزار سوم به ما کمک می‌کنه، در کنار اون در واقع زیرساخت‌های حقوقی که اسامیشون آورده.
خیلی ساده است ولی در این حال خیلی مهم. گفتند که من سال 94 کارخونه تولید رب گوجه رو راه اندازی کردم که بسیار عالی بود، اما متاسفانه به خاطر اینکه بخشی از سرمایه‌ام وام بود برای خرید گوجه به مشکل خوردم و بیکار شدم و حتی متاسفانه زندان هم رفتم. اما الان باز در صدد راه اندازی ام، منتها وام های سنگینی که دارم منو با مشکل مواجه کرده، راهنمایی بکنید.
بله، پس مشخصه هنوز وام هایی که قبلا گرفتن اینها تسویه نشده. من توصیه نمی کنم که روی بدهی بیاریم. البته میدونم که احتمالاً در فضای کسب و کار شنیدن که فلانی مثلا این کارو کرده و خیلی هم خوب شده.
بله
مواردی هست که به موفقیت انجام میده. من اتفاقی که در واقع علم میگه و تئوری میگه رو عرض میکنم که ایشون الان در شرایط ریسک بالا هستن و بر روی این مجددن بخوان این کار انجام بدن خیلی توجیه اقتصادی نداره. من پیشنهادم شراکت. در واقع پیشنهاد میدم ایشون یک شریکی بیارن که او سرمایه گذاری کنه، اما مهارت به دلیل تجربه‌ای که ایشون در این صنعت دارن و ایشون بذارن. حالا مثلا 10% ایشون شریکن چون کار رو انجام میدن، 20% ایشون شریکن چون کار رو انجام میدن، دانشو داره، تجربه رو داره، روابطو داره، و فرد شریک هم مثلا 1 میلیارد، 1.5 میلیارد، 500 میلیون سرمایه رو میذاره تا دوباره کارگاه، کارخانه‌ای راه اندازی بشه. پیشنهاد من شراکته و وام با بهره رو بخوان دوباره بگیرن از نظام بانکی، با توجه به اینکه همین الان مقروض هستن، چندان منطقی به نظر نمیاد.
بسیار خوب. 0937 رقم آخر 3048 گفتن برای راه اندازی یک ایده صنعتی با یه سرمایه گذار به توافق رسیدیم که ایشون سرمایه لازم برای خرید دستگاه و تهیه جا رو تامین بکنه، من هم راه اندازی و اجرا و اداره کارگاه و همینطور بازاریابی اون را انجام بدم. لطفاً بفرمایید درصد هر کدوم از ما چطور باید تعیین بشه؟
بله، نمیدونم میزان سرمایه گذاری ریالی که اون فرد داره چقدر هست، بنابراین نمیتونم درصد رو بگم. اما اگه دقت کنید تو سوال قبلی چند تا عدد گفتم 10%، 20%، هم که عددهایی، این به شدت بستگی به این داره که چقدر او قراره سرمایه گذاری کنه. اجازه بدید اینطور توضیح بدم. فرض کنید من با یه نفر توافق میکنم که یه دستگاه 20 میلیونی بخره، من روی اون کار کنم. اون فرد 20 میلیون آورده داره، اما حقوق من مثلا ماهی 5 میلیونه و قراره من روی این کار بکنم. در اینجا من 50-50 به اون توافق میکنم، چون سرمایه گذاری که آورده 20 میلیون تومانه فقط. اما اگه همون عدده بشه 2 میلیارد، قاعدتا سهم من کم میشه، چون ارزش کار من در مقابل 22 میلیارد عدد کوچیکتریه. بنابراین شما باید آورده ی هر فردی رو حساب کنید، ببینید اون فرد قراره چقدر سرمایه گذاری کنه، مثلا عددش میشه 1 میلیارد. من کاری که دارم میذارم وسط چند تومن میارزه، مثلا میشه 500 میلیون تومن. بنابراین من میشم 33%، اون فرد میشه 66%. کل سرمایه آورده 1.5 میلیارده، 500 میلیونشو من از جنس کار آوردم، 1 میلیارد و از جنس تجهیزات و زمین و سوله و اینها آورده. پس کلش 1.5 میلیارد، 500 من، 1 این فرد، میشه 66-34.
بسیار. گفتن که مهندس صنایع غذایی هم سابقه ندارم، تصمیم به تولید دارم، تو کدوم حوزه فعالیت بکنم که برای شروع بهتر باشه و مجوز خاصی هم نخواد؟
این مجوز خاصی نخواد فکر میکنم که خیلی شدنی نباشه. به هر حال نیاز به مجوز هست و اینا ضوابط قانونی کشوره. دست کم در کار تولیدی ما باید جواز تأسیس بگیریم، بعد باید جواز بهره برداری بگیریم. اگر در حوزه صنایع غذایی باشه حتما نیاز به در واقع بررسی‌های بهداشتی داره از وزارت محترم بهداشت، درمان، آموزش پزشکی. بنابراین خیلی این تیکشو نمیتونم بگم حالا چه گزینه ای. اما پیشنهاد من اینه در منطقه خودشون ببینن چه محصولی در واقع خلأ داره و تامین نمیشه. مثلا من در یک منطقه همچین سرمایه گذاری بود و این سوالو پرسید، ما پژوهش کردیم، دیدیم در اون منطقه نان فانتزی کمه، یعنی فست فودی های اون منطقه معضل تامین نان فانتزی داشتن و سر این موضوع با هم دعوا داشتن. یعنی میرفت این فست فودیه پول بیشتر میداد که فلان نونوایی فقط با این کار کنه. بعد اینا اومدن در اون منطقه کارگاهی زدن با ظرفیت نسبتاً بالا و کل بازار نان فانتزی منطقه رو گرفتن، که خب خیلی اتفاق خوشایندی بود. این با مطالعه حاصل شد. باید ببینید چی اونجا کمه. حالا ایشون در صنایع غذایی بیشتر مد نظرشونه، آن چیزی که خلأه روی اون سرمایه گذاری کنن. ضمناً دقت کنن که مثلا شاید ما مطالعه کنیم ببینیم پنیر پیتزا اونجا کمه، اما تولید پنیر پیتزا یک تولید پیچیده سختیه، سرمایه بره، تجربه میخواد و شاید توجیه نداشته باشه در روز اول وارد بشه. اما اگه به گزینه‌های نظیر همین نان فانتزی، نظیر مثلا لوبیای مثلا کنسرو لوبیا یا چیزهای نظیر این رسیدیم، اون وقت میشه رو سرمایه گذاری کرد.
گفتن که 60 سال دارم، زیر پوشش کمیته امداد هستم، 50 تومن به من وام میدن، چی کار بکنم که موفق بشم؟ راهنماییم کنید. آقای نامدار قنبری از شهرستان دارا به استان فارس.
بله، احتمالاً وامی که دریافت میکنن وام بسیار کم بهره‌ای هم خواهد بود دیگه، احتمالاً یا 4% یا 6%. بله. که خب وام جذابیه، اما من در سن بالا شروع کار جدید رو نمیتونم پیشنهاد بدم. اگر فرزندی، اگر شخص معتمدی دارن که بتونه با تجربه ایشون در زیر نظر تجربه ایشون کار بکنه و اون نوآوری بیاره، فرد جوان او کار بیاره، او در واقع تحرک بالا رو بیاره و ایشون تجربه رو بیاره، فکر میکنم که بد نباشه که با این میزان سرمایه یک در واقع محصول سنتی شهر خودشون رو بتونن در فضای آنلاین از طریق همون وبسایت هایی که عرض کردم، جامعه روستایی رو واسه جامعه شهری، این رو عرضه بکنن. حتی اگه ایشون تهران هستن هم میتونن از همین وبسایت ها استفاده کنن.
متشکرم. همچنان با شب آفتابی از رادیو اقتصاد همراهتونیم. حدود 33-34 دقیقه دیگه خدمتون هستیم. اگه سوالی در حوزه کسب و کار و بازاریابی دارید حتما یا پیامک بزنید به 3036-37 یا زنگ بزنید به 22-65-25-25. الان هم میخواییم بریم یه تلفن بشنویم و پاسخش رو از زبان آقای دکتر عظیمی دریافت کنیم.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر، می‌خواستم از حضورشون بپرسم که اولا اشتغال تو زمینه ارزهای دیجیتال رو صلاح می‌بینن شرایط، و بحث دوم که ما می‌خواستیم در نظر داریم یک دفتری بزنیم که در اون از این شرکت هایی که سرمایه گذار میپذیرن سرمایه گذار جذب کنیم و درصدمون رو بگیریم. آیا این صلاح هست؟ ممنونم از جواب بفرمایید. با تشکر. قربانی هستم، 35 ساله، تهران.
آقای دکتر،
بله،
یه جوان 35 ساله،
ارز دیجیتال،
ارز دیجیتال و دفتری که جذب سرمایه گذار بکنه.
بله، فکر میکنم خیلی ایده های بزرگی دارن و خب جای خوشحالی داره، باید خوشحال باشیم بابت این قضیه. حوزه ارز دیجیتال خوشبختانه در هفته‌های گذشته با تحولاتی به لحاظ حقوقی در کشور ما روبرو شد و بخشی از در واقع دولت اون رو به رسمیت شناخت. اما من پیشنهادم اینه که ضمن اینکه مثبت ارزیابی میکنم این حوزه رو در مجموع، پیشنهادم اینه که خیلی با مطالعه وارد بشن، یعنی بیش از عزیزان قبلی که سوال پرسیده بودن، این حوزه رو من نیاز مطالعه بیشتر میدونم، چون متغیرهای بیشتری داره، چون نوسانات شدیدتری داره، چون احتمال تغییرات بزرگ توش هست.
یعنی قصداً با یه تسلط،
خیلی تسلط زیاد،
به جرأت میشه گفت 100% باید واردش بشه دیگه.
اگر اون تسلط رو پیدا کردن و این اطمینان حاصل شد، حالا با احتیاط وارد بشن. اون حوزه بحث سرمایه گذاری و اینها به لحاظ حقوقی حتما بررسی کنن. من شرایط حقوقیشو نمیدونم، بسیار مهمه با یه کارشناسی که مسائل حقوقی میدونن مطالعه کنن، چون حوزه سرمایه گذاری نیاز به طبق مجوزهای مربوطه داره و حتما به صورت قانونی این کار رو انجام بدن که انشالله میتونه مثبت ارزیابی بشه.
انشالله. گفتن تولید محتوا یعنی چی و کجا میتونیم اونو یاد بگیریم؟
بله، تولید محتوا به این معنا هستش که
استاد، من شمارهشون هم بخونم، 0990 4 رقم آخر 94 36.
بله، تولید محتوا به این معنا هستش که ما بتونیم یک متنی رو برای یک وبسایت آماده کنیم. مثلا من یک وبسایتی هستم که کار فروش لوازم آرایشی بهداشتی انجام میده. نیاز دارم یک نفر اثر آفتاب بر روی پوست رو برای من یک مطلب بنویسه با ادبیات زیبا، به لحاظ علمی صحیح، با عکس‌های مناسب. یا میخوام محتوای تصویری تولید کنم، یک عکاس خوب باشه، بتونه عکاسی خوبی بکنه. یا میخوام محتوای صوتی تولید کنم، توان ضبط صدا داشته باشه، بتونه ادیت بکنه یک صدایی که ضبط کرده رو. یا محتوای ویدیویی تولید کنم، انیمیشن بتونه کار بکنه با نرم افزارهای مربوطه، یا بتونه ویدیو بسازه با دوربین و یا تلفن همراه حتی. اینها میشه تولید محتوا. حالا با همین در واقع کلمه تولید محتوا یا کلاس تولید محتوا میتونن از فضای مجازی استفاده بکنن یا روی
جستجو بکنن و
بله، کلاس‌هایی
که آموزش تولید محتوا میدن رو پیدا کنن.
بله، من یه تعداد زیادی ویدیو در همین حوزه به صورت کاملا رایگان در سایت هایی که ویدیو به اشتراک میذارن گذاشتم، با نام من جستجو بکنن، اینها رو آموزش دادیم، هیچ هزینه ای هم نداره، میتونن یاد بگیرن.
چقدر خوبی شما دکتر عظیم. گفتن چالش داشتن یه شرکت معتبر بدون مکان با کارمندان دورکار رو چطور حل کنیم؟ 0913 4 رقم آخر 5042.
بله، این که فرمودن مکان نداره دوست خوبمون، یک سری مراکزی به وجود اومده در تهران، امیدوارم در مرکز استانهای دیگه هم به تدریج به وجود بیاد، که اینها اصلا برای همین کسب و کارهان میز اجاره میدن با قیمت‌های بسیار جذاب. میز رو به شما اجاره میدن، خدمات منشی رو بهتون در واقع در اختیارتون میذارن، اتاق جلسه در حد ماهی 3 ساعت ماهی 6 ساعت حالا بسته به هزینه‌ای که می‌کنیم، پذیرایی در حد یک مثلا آبدارچی که چای و اینها بیاره، اینترنت در اختیار میذارن، بسیار فوق‌العاده است. یعنی واقعا به نظر من که نشانه‌های توسعه است که چنین فضایی در شهر تهران با این امکانات وجود داره. حالا من اسمشون رو نمیارم چون خصوصی هستن، اما واقعا خوبه، قیمت پایین رو در واقع اونجا در اختیارمون میذاره. حالا این فضا رو ما داریم، پس یه میز کار داریم که میتونیم کار بکنیم، جلسه‌مون رو بذاریم. اینها میمونه مدیریت افراد دورکار. شما بایستی بتونی با این افراد دورکار به یک ادبیات مشترک برسی. فکر نکن اگه 5 نفر رو پیدا کردی 5 تاش گزینه شماست، نه، ممکن از این 5 تا 4 نفر گزینه مناسبی نباشه. باید بگردی تیمو بسازی، تیمو که ساختی نگه داری، یعنی اون تیمی که ساختی حالا بهشون امتیاز بدی، باهاشون خوب کار کنی و اونها رو سعی کنی که حفظ کنی. هر دو موردشون به این شیوه حل خواهد شد.
متشکرم. رسیدیم به هلوش ساعت 30 دقیقه بامداد و خب ما رأس ساعت 30 دقیقه بامداد به بعد هم یه قراری با هم داریم. قرارمونه که حتما یادتونه، اگه راضی هستید، اگر دوست دارید کارشناس برنامه رو و مهمان برنامه رو و برنامه شب آفتابی رو عدد 5 رو به 30036 37 ارسال بکنید. اگر نقد یا به هر حال گله‌ای دارید از برنامه، عدد 2 رو برای ما ارسال بکنید به 30036 37. منتظر پیامکتون هستیم. بریم یه نفسی بگیریم، آقای دکترم یه استراحتی بکنن، با ادامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد همراه شماییم.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها.